اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اول جهت شادی روح پدر مرحوم پدر حاجی علوی که پدرشون هم اهل علم بودن و سالیان سال امام جماعت بودند و به رحمت خدا رفتن، صلوات بفرستید. برای شفای همه مریضا و مخصوصا آقای محمد حسین وظیفه که از طلبای خودمون بودند و وضعیت خوبی ندارن، هم صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. خب، بحثمون در ارتباط با تاریخ انقلاب بود. عرض کردیم که ما تاریخ کل انقلاب رو در سه مرحله تبیین میکنیم. مرحله اول چی بود؟ قیام. مرحله دوم روشنگری و بسترسازی و مرحله سوم انقلاب. الان در مرحله قیام هستیم. گفتیم خود مرحله قیام چند مرحله داشت؟ سه مرحله. اولیش احسن، قیام علیه تصویب انجمنهای ایالتی و ولایتی. این آغاز و انجام این مرحله چی بود؟ یعنی مبارزه با تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی. کی اصلا تصویب شد؟ 14 مهر 41 لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی تصویب شد. در مبارزه با این تصویب نامه عکس العمل علما رو داشتیم که قیام کردن، مبارزه کردن، روشنگری کردن و در نهایت این تصویب نامه لغو شد. چه تاریخی؟ 10 آذر. یعنی چیزی در حدود 2 ماه، کمتر از 2 ماه این قائله تمام شد. بعد خب شاه به هر حال خشمگین شد، حرفش زمین خورده، دنبال این هستش که دوباره اون مقصود خودش رو ببره جلو. و اینم که میگیم دنبال این هستش که حرفش زمین خورده، حرفش رو ببره جلو، فقط این نیستش که حالا یه مسئله حکومتیش بگیم که مثلا آقا من شاه مملکتم چرا نشد حرفم بره جلو. نه، دیروز اشاره کردیم این خواسته ای بود که ازش داشتن. امریکا، انگلیس از او خواسته بودن که تو باید این کارها رو انجام بدی، مسئله اصلاح قانون انتخابات، که اون هم در واقع مقدمه ای بود برای غیر اسلامی کردن ارکان حکومت. غیر اسلامی که در واقع بود، منتها در شعار و حالا قانون اساسی و اینا یه چیزایی مونده بود، اونم داشتن می زدن. لذا برای این قضیه چه طرحی رو پیش آورد؟ انقلاب سفید. انقلاب سفید گفتش که آقا ما 6 تا لایحه داریم، این 6 تا لایحه رو می‌خوایم به رفراندوم بذاریم. کی اعلام کرد این خبر رو؟ احسن، 19 دی 41، یعنی تقریبا 1 ماه و 10 روز بعد از اون قائله. گفت آقا ما می‌خوایم یه رفراندوم داشته باشیم. این 6 تا لایحه هم گفتیم که 4-5 داشت در واقع خیلی عوام پسند بود، به مسائل معیشتی و اقتصادی برمیگشت و طبیعتا مردمی هم که مشکلات اقتصادی داشتن خیلی استقبال میکردن. منتها لابلای این دوباره اومد همون مفاد انجمنهای ایالتی و ولایتی رو گنجوند، دوباره اون رو قرار داد که بند 5 بود. از اون طرف هم اسدالله علم اومد اعلام کرد چی؟ گفتش آقا یا باید به همش رأی بدید یا به هیچ. یعنی با این ترفند میخواستن یه کاری کنن که اکثر مردم بیان رأی بدن. خب این در واقع 19 دی 41 اعلام شد. بعد از اینکه شاه این رو اعلام کرد، علما چه عکس العملی داشتن؟ تحریم کردن، گفتن این رفراندوم حرام شرعی است. کی تحریم کردن؟ 3 بهمن. 3 بهمن اعلام تحریم شد. شاه در آستانه ضربه بدی قرار گرفت دوباره، لذا گفت میام قم با خودشون دیدن میکنم. از پای تختش بلند شد، از تاج و تختش کند، بلند شد رفت قم دیدار کنه. مراجع اعلام کردن ما جناب شاه رو به حضور نمیپذیریم. و رهبری و لیدر فکریش هم که خب گفتین دیگه، همش مرحوم امام بود. خلاصه شاه عصبانی شد، سخنرانی تند و تیزی کرد و در اون سخنرانی کار دست خودش داد، یعنی حرفهایی زد که در نهایت به ضرر خودش تمام شد. بعد از این قضیه رفراندوم برگزار شد در 6 بهمن 41. بعد از این رفراندوم اعلام کردن که آقا ما بردیم، زدیم، پیروز شدیم، کار تموم شد. 5 میلیون خوردهی به رفراندوم رأی مثبت دادن، 4000 نفر هم حالا مخالفت کردن، یه پوز دموکراتیک هم به خودشون گرفتن و قائله مثلا تمام شد. در واکنش به این قضیه گفتیم علما اومدن چیکار کردن؟ عید نوروز رو عزا کردن، به قول آقا عید رو عزا کردن، اعلام عزای عمومی برای نوروز. کی این کار رو کردن؟ 22 اسفند اعلام کردن، یعنی در رأس خود حضرت امام اعلام کرد که ما امسال عید نداریم، ما عزا داریم. بعد از این جریان اون مراسم شهادت امام صادق رو گرفتن، امام در منزل گرفت، مراجع در منزل گرفتن، یه مراسم هم در فیضیه گرفته شد با حضور آیت الله گلپایگانی که حمله معروف رژیم شاه به مدرسه فیضیه اینجا اتفاق میفته، یعنی 2 فروردین 1342. این گفتیم دومین حمله رژیم شاه به فیضیه بود که در اون جریان تعدادی از طلبه ها کشته شدن، تعداد زیادی مجروح شدن. خیلی هتاکی شد، یعنی جدا از اینکه قرآن سوزوندن، طلبه ها کشته شدن، مجروح شدن، به مرجعیت حد که حرمت شد، اصلا خود این حرکت حمله به مدرسه علمیه یک حتاکی بزرگه، یک حریم شکنی بزرگه که در پیش خب دیگه قرآن سوزی هم میاد، طلبه کشی هم میاد و همه اینها هم میاد. خب تا اینجا رو گفتیم دیگه، درسته؟ آره الان میرسه. خب بعد از این جریان انقلاب سفید و این سرصداها، خب صورت ظاهر شاه رفراندومشو برگزار کرد و اعلام هم کرد که ما بردیم، خلاصه مردم رأی دادن، قضیه تمام شد، حل شد فلان. علما خیلی حساب شده در رأس حضرت امام اومدن، اول نوروز رو عزای عمومی اعلام کردن، بعد مراسم گرفتن. شاه عکس العمل خیلی خامی نشون داد که حمله کرد به مدرسه فیضیه و این یه مرحله گذشت. امام خب یک شخصیت بسیار باهوش هست، جدا از اون جهات علمی یک سیاستمدار بسیار باهوش هست. از سخنرانی شاه به سادگی نمیگذره، از رفتارهای شاه به سادگی نمیگذره، همه این کارهای شاه رو علیه خود او به کار میگیره. ماجرای حمله به فیضیه چیزی نبود، یعنی فرصتی نبود که امام بخواد به این راحتی اون رو از دست بده و نادیده بگیره. لذا هستش که مثلا امام برای 40 روز حادثه فیضیه میاد دوباره یه حرکت‌هایی رو شروع میکنه، میاد یه پیام میده. در واقع در 12 اردیبهشت 1342 هست که امام یه پیام میده به مناسبت 40 روز فاجعه فیضیه. بعد دوباره یه حرکت نمادین امام میکنه و اون این هستش که 25 اردیبهشت سر درس اعلام میکنه که من میخوام برم فیضیه یه دیداری از محل حادثه بکنم.
خب ببینید اینها همه زنده نگه داشتن اون فاجعه است و حرکت میکنه به سمت فیضیه. گزارش های ساواک جمعیت خیلی زیادی رو گزارش کردن، در حد چند هزار نفر، 4-5 هزار نفر گفتن که از طلبه ها و غیر طلبه ها همراه امام شدن اومدن سمت فیضیه. حالا این گزارش ها دقیق باشه یا نباشه، به هر حال پیداست که یک جمعیت قابل توجهی همراه حضرت امام اومدن فیضیه و باز اونجا هم حضرت امام سخنرانی میکنه برای مردم و مطالبی رو گوشزد میکنه. خدمتتون عرض کنم که حالا وقت کمه، نمیشه همه چیز رو گفت، ولی مثلا بعضی نکات جالبه. اولا سخنرانی امام در 12 اردیبهشت برای 40 روز فیضیه خیلی جالبه. بعد دارد که امام در آن روز 5 پیام سیاسی خطاب به ملت ایران و علمای شهرستان ها صادر کرد. تو یه روز 5 تا پیام غیر از اون سخنرانی، در حالی که آن روزها به لحاظ جسمی امام مشکلاتی داشت. چنان که در نامه به آیت الله پسندیده می نویسد: چند روزیست ناراحتی دارم و قلبم گاهی ناراحت است، لکن مهم نیست. چون می دونید امام از سالها قبل مشکلات قلبی داشتن. خب 25 اردیبهشت 42 مصادف بود با 21 ذی‌الحجه که با توجه به فرارسیدن محرم و مسافرت‌های تبلیغی طلاب و فضلا روز پایانی درس‌های حوزه بود. در آن روز امام در جمع طلاب و شاگردان مطالب مهمی بیان کرد. یعنی آستانه تبلیغ، طلبه‌ها می‌خوان برن برای تبلیغ، اینها فرصت‌هایی هستش که همیشه در اختیار جریان روحانیت هست، استفاده از منبر، استفاده از فرصت‌های تبلیغی. امام اونجا گفتش که برید و رو منابر مثلا این حرفا رو بزنید. خب رژیم شاه هم در درس‌ها مهره داشت، سری اخبار می‌رسید، ضمن اینکه پیش‌بینی هم می‌کردن. لذا رژیم شاه هم به خوبی از میزان اثرگذاری منبرهای علما و روحانیان به ویژه در ماه محرم با خبر بود. از این رو ساواک در آستانه محرم، خوب دقت کنید، التزامنامه‌ای برای روحانیان تنظیم نمود که گویندگان متعهد شوند. این بندها رو باید زیرش رو امضا می‌کردن. یعنی هر طلبه‌ای که می‌خواست برای منبر بره جایی، بعد قبلش این رو امضا می‌کرد می‌داد بعد می‌رفت. یک، از آیت الله خمینی لا ما سلام محمد و آل محمد. و مدرسه فیضیه به هیچ عنوان اسمی نخواهم برد. دو، از ایراد مطالبی که جنبه انتقادی از لوایح ششگانه داشته باشد جدن خودداری خواهم کرد. سه، مطالبی که خلاف مصالح مملکت بوده نظم عمومی را مختل سازد تحت هر عنوان و به هر صورت که باشد نخواهم گفت. یادمون نره ما الان کجای ما میخواییم بحث 15 خرداد رو بگیم. جریان 15 خرداد، این قیام علیه چی بود؟ انقلاب سفید. پس یادمون میمونه که جریان 15 خرداد ذیل انقلاب سفید شاه رخ میده. خب این التزامنامه رو گرفت که شما میری تبلیغ، اینا یادت باشه، اینا خط قرمزه. امام در واکنش به این محدودیت‌ها در 28 اردیبهشت 42 پیام مهمی برای اهل منبر صادر کرد. گفتیم درس‌ها تعطیل شده بود، دیگه نمی‌شد سر درس بگه، پیام داد. یعنی بعد از اینکه دیدین التزامنامه پیش اومد این رو داد که یک فقرش رو براتون می‌خونم. آقایان بدانند که خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست. دستگاه جبار با تمام قوا با اسرائیل و عمال آنها همراهی می کند. خطر اسرائیل و عمال آن را به مردم تذکر دهید. در نوحه های سینه زنی از مصیبت های وارده بر اسلام و مراکز فقه، هم قصه های فیضیه، و دیانت و انصار شریعت، همون روحانیون، یادآور شوید. سکوت در این ایام تأیید دستگاه جبار و کمک به دشمنان اسلام است. اگر به واسطه سکوت شماها به اسلام لطمه ای وارد آید، نزد خدای تعالی و ملت مسلمان مسئول هستید. این پیام تأثیر زیادی گذاشت و باعث شد که غالب اهل منبر اون تعهدنامه‌شون رو زیر پا گذاشتن، گفتن خب تکلیف شرعی ما این هست. از جمله اینها که بعد نامش در تاریخ انقلاب گفته بشه، مرحوم آقای فلسفی هست که در آن زمان مشهورترین سخنران مذهبی بود ایشون، و در سخنرانی هایی که شبها در مسجد شیخ عبدالحسین تهران داشت مطالب مهمی بیان کرد که با عکس العمل رژیم، استقبال مردم و حمایت علما به ویژه امام مواجه شد، تا جایی که حتی امام برای آقای فلسفی یه پیام تشکر داد به خاطر اون سخنرانی دهگی مسجد شیخ عبدالحسین. حجت الاسلام فلسفی در سخنرانی مبسوط شب عاشورا در حضور ده ها هزار نفر از مردم که در مجلس سخنرانی او شرکت کرده بودند، دولت علم را رسما استیضاح کرد. اینها گفتیم به زبان ساده است. نوار سخنرانی پرشور او در سراسر کشور توزیع شد. تلگرام نبود، اینترنت هم نبود، اخبار هم که نمیگفت. لذا انقلاب ما انقلاب نوار کاستی بود. نوار دست به دست منتشر میشد و متن آن به صورت جزوه ای با عنوان اولین استیضاح ملی منتشر شد. وقتی سخنرانی شب دوازدهم که شب آخر مجلس شیخ عبدالحسین بود به آخر رسید، حجت الاسلام فلسفی دستگیر و روانه زندان شهربانی شد. نه فقط آقای فلسفی اون ده دستگیر شد، بسیاری دیگه از علما و روحانیون هم دستگیر شدند. از جمله کسایی که اسمشون هست شهید مطهری، شهید هاشمی نژاد، شهید قفاری، همون مرحوم آیت الله شیخ حسین قفاری، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله سید عزالدین زنجانی و دیگران. خیلی ها دستگیر شدند و اون زندان شهربانی که برای 15 خرداد پیش اومد خودش یک سوژه ایه و اسناد بسیار زیبا و خوندنی تاریخی اونجا هست که حالا میگم یه موقعی میشه برید نگاه کنید. فصلنامه 15 خرداد نمیدونم شماره دومش بود سومش بود، فکر میکنم سوم، چاپ کرده بود دست نوشته های علما از جمله شهید مطهری و مرحوم فلسفی و دیگران که تو زندان ها بودن. دست نوشته های بسیار خوندنی و ارزش تاریخی بالایی داره. خب این از این. اما به موازات این جریان که در واقع علما و اهل منبر رفتن دهه محرم تبلیغ و منبرهای افشاگرانه ای داشتن و شوری ایجاد کردن، به موازات مراجع هم در قم با هم قرار گذاشتن که اونها هم عصر عاشورا سخنرانی کنن. مراجع گفتیم دیگه، اون موقع در قم مرحوم آیت الله گلپایگانی بود، مرحوم آیت الله منعشی نجفی بود، مرحوم شریعت مداری بود و حضرت امام بود. بزرگان دیگری هم البته بودند، ولی چهره های شاخص بیشتر اینها بودند. اینها قرار گذاشته بودند که ما هم عصر عاشورا یک سخنرانی میکنیم. این قرار از طریق همین طلبه ها و مبلغین در سراسر کشور خبرش منتشر شده بود، چون گفتیم دیگه ابزارهای رسانه‌ای نداشتن، همین بود. اما خبر در سراسر کشور پیچید که قراره عصر عاشورا آقایون در قم صحبت کنند، و این سبب شد که خیلی ها از سراسر کشور بلند شدن و رفتن قم که این سخنرانی ها رو گوش کنن. این جاها رو خوب دقت کنید، اینها ظرائف تاریخی هست که گاهی باعث سوء تحلیل میشه. ببینید، اومدن برای در واقع مراجع فضایی ایجاد کردن که سخنرانی شما به مصلحت نیست. نه اینکه اون آقا رو ترسونده باشن برای خودش. گفتن شما سخنرانی کنی تشنج میشه، باعث کشت و کشتار میشه، باعث درگیری میشه و این به صلاح نیست. خلاصه موفق شدن نظر علما رو برگردونن. که اینها از اون سخنرانی که قرار داشته بودن منصرف بشن. همین کار رو با حضرت امام هم میخواستن بکنن. اومدن برای حضرت امام هم جفسازی کردن. داره که یک شخصی از سمت حالا دربار سواک هر جا اومد در گوش امام، در بیت امام، امام جلوس داشتن قبل از اینکه بخوان برای سخنرانی اینها برن، اومد در گوش امام گفتش که در تهران 600 کاماندو آماده کردن که اگر شما بخوای سخنرانی کنی این 600 کاماندو میان قم کشتار را میدازن. کسانی که اطراف امام بودن از جمله آیت الله گرامی که الان از علمای قم هست، ایشون گفتش که امام اصلا به صورت اون نگاه نکرد. همینطور که جلو رو نگاه میکرد گفت ما این 600 کماندو رو ادب میکنیم. خب این خیلی افق عجیبیه، یعنی اصلا قابل فهم و قابل درک نیست. یکی نیست بگه شما با چی میخوای ادب کنی؟ نیروی مسلح داری؟ چی داری؟ ولی اون تعبیری که حضرت امام همیشه داره، اتکال به خدای تعالی و اینکه میگه ما هیچ کاره هستیم، همه کار خداست، این عرفان واقعیه. این عرفان روشنفکری و منقلی نیست، این عرفان تو صحنه است. این همونیه که آیت الله جوادی آملی کتاب داره، حماسه و عرفان. یعنی اینجاها خودشو نشون میده که چند مرد حلاجی اومده میگه 600 کاماندو میان چنین و چنان میکنم که ما ادبشون. خب خلاصه این باعث شد که امام سر قرارش موند و اعلام کرد که عصر عاشورا میان فیضیه برای سخنرانی. خبر پیچید عصر عاشورا مصادف بود با 13 خرداد 42. سخنرانی تاریخی امام همزمان با عصر عاشورا. خب انقدر تاریخ امام اثرگذار و حماسیه، آدم تحت تأثیر قرار میگیره. لذا من پیشا پیش عذرخواهی میکنم اگر جاهایی تحت تأثیر قرار میگیرم. بعد میگه که شهر قم فضای دیگری داشت. انبوه جمعیت در حیات مدرسه فیضیه، دارالشفا، صحن‌های حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، مسجد اعظم و خیابان‌های اطراف موج می‌زد. تصور کنید وضعیت رو. و در تمام این نقاط بلندگو نصب شده بود. جمعیت فراوانی پشت در به منزل امام منتظر بودند. امام از منزل خارج شد. اتومبیل حامل امام در میان فریاد صلوات و شعار خمینی خمینی به مدرسه فیضیه رسید و امام از اتومبیل پیاده شد در حالی که تحت العنک عمامه خود را باز کرده بود. این به نشانه عذاب بود. به طرف محل سخنرانی حرکت کرد و پس از استقرار در جایگاه سخنرانی سخنان تاریخی و آتشین خود را در میان گریه شدید حاضران ایراد کرد. بعد امام در آن سخنرانی مطالب مهمی بیان کرد و با صراحت و شجاعت شخص شاه را مورد حمله قرار داد. جنایات رژیم شاه در حمله به فیضیه را متذکر شد. اهانت‌های شاه به علما و روحانیان را یادآور شد. نسبت به نفوذ نظرات بهایی ها در افکار شاه هشدار داد و رابطه میان شاه و اسرائیل را مورد پرسش قرار داد. باز یادآوری میکنیم 13 خرداد 42 هست که امام داره اینطوری و با این ادبیات تند و تیز صحبت میکنه. حالا بخشی از صحبت حضرت امام رو ببینید. حالا اولش هم خیلی امام حماسی شروع کرد، گفت عصر عاشوراست و اشک همه رو در آورد. و مطالبی گفت، اشاره به عاشورا کرد و اینها، بعد وارد مسائل روس شد. میگه اسرائیل نمیخواهد در این مملکت علمای دین باشند. اسرائیل به دست عمال سیاه خود مدرسه فیضیه را کوبید. خوب دقت کنید به جملات. آقا من به شما نصیحت میکنم، ای آقای شاه، ای جناب شاه، من به تو نصیحت میکنم، دست بردار از این کارها. آقا اقفال دارن میکنن تو را. آیا روحانیون اسلام اینها حیوان نجس هستند؟ این اشاره به اون سخنرانی بود که شاه کی کرد؟ 4 بهمن توی قم هستند. خدا کند که مرادت از این که مرتجعین سیاه مثل حیوان نجس هستند و ملت باید از آنها احتراز کند علما نباشند، و الا تکلیف ما مشکل می شود و تکلیف تو مشکل می شود. یعنی حکم ارتداد تو صادر میکنه. ما مرتجع هستیم، احکام اسلام ارتجاع است، آن هم ارتجاع سیاه. تساوی حقوق زن و مرد رأی عبدالبها است، مال بهایی ها. آقایان از او تبعیت میکنند. آقای شاه هم نفهمیده می رود بالای آنجا می گوید تساوی حقوق زن و مرد. حالا ببینید جمله رو. آقا این را به تو تزریق کردند که بگویند بهایی هستی، که من بگویم کافر است بیرونت کنند. نکن اینطور بدبخت. خیلی عجیبه. آقا این را به تو تزریق کردند که بگویند بهایی هستی، که من بگویم کافر است بیرونت کنند. نکن اینطور بدبخت. بعد خیلی جالبه میگه ربط ما بین شاه و اسرائیل چیست، که سازمان امنیت همون ساواک میگوید از اسرائیل حرف نزنید، از شاه هم حرف نزنید. این دوتا تناسبشان چیست؟ مگر شاه اسرائیلی است؟ بعد خلاصه این سخنرانی امام خیلی بازتاب پیدا کرد و خب عصر عاشورا بود، فضا هم به طور طبیعی ملتهب. اینو داشته باشید، این تو مباحث جامعه شناسی ایران خیلی مهمه. اتفاقات مهم در تاریخ معاصر ایران نوعاً حوالی محرم و مناسبت‌های خاص افتاده. در مشروطیت هم همینطور بوده، در مناسبت‌های دیگر هم همینطور بوده. بله، و از شب 11 خبر سخنرانی امام، جزوه‌هاش، مطالبش، تیترهاش منتشر شد و باعث حرکت‌ها، تجمعات و سر و صدا شد. شاه دوباره خب خیلی اینجا نپخته عمل کرد. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. تو قم امام اینجور صحبت کرد، در شیراز مرحوم آیت الله شیخ بهاءالدین محلاتی خیلی صریح صحبت کرد، در مشهد همینطور دیگران، و شاه هم خیلی راحت، یعنی رژیم شاه، گفت خب برید بازداشتشون کن. سحر 15 خرداد مأمورین ریختن بیت حضرت امام در همون محله، در واقع که الان بیت حضرت امام هست، در قم، میدون معلم اونجاها ریختن منزل حضرت امام، و امام رو دستگیر کردن و شبانه بردن. حالا اینجاها باز خودش مطالب هست، از جمله این که وقتی امام رو می بردن نقل شده که اون اطرافیان امام، یعنی اونایی که داشتن امام می بردن، مأمورین شاه، اینا استرس داشتن، ولی امام خیلی با آرامش و با صلابت قدم می زد و سوار ماشین شد و رفت. خبر دستگیری امام پیچید. شاه خیلی خامی کرد، یعنی اگر عقلش می رسید امام رو دستگیر نمی کرد. یعنی زد به پاشنه آشیل ایران، یعنی اون نقطه حساسی که اهرم تکان دهنده ملت بود رو زد، و معلوم بود که چه بلایی داره سرش میاد. وقتی خبر بازداشت امام پیچید، خب قم منفجر شد، تهران منفجر شد، همه کشور به هم ریخت. در قم دارد که اول صبح مردم جمع شدن در خونه حضرت امام همراه با حاج آقا مصطفی، اومدن سمت حرم حضرت معصومه. علما همراهی کردن، مراجع همراهی کردن، حاج آقا مصطفی رفت منزل مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، خلاصه همش مراسم گرفتن و فضاسازی کردند و این موج این حرکت خبیثان شاه هی انعکاس پیدا کرد. بعد رژیم شاه دوباره حمله کرد، سرکوب کرد، یه عده رو کشت، یه عده رو بازداشت کرد، تسگیر کرد، همه اینها اتفاق میفته. در تهران هم همینطور، عرض شود که در تهران نیز خبر دستگیری امام در همان ساعت اولیه صبح منتشر شد. دانشجویان کلاس‌های درس را تعطیل کردند، بازاری‌ها کسب و کار را رها کردند، همراه با گروه‌های مختلف مردم به خیابان‌ها ریختند. امواج خشمگین مردم به طرف کاخ مرمر سرازیر شد. اینو تو پرانتز بگم، حسین فردوس توی خاطراتش میگه ما تو 15 خرداد یه قدمی سقوط رفتیم. میگه چیزی نمونده بود کار ما تموم بشه. بیم سقوط نظام شاهنشاهی بر ارکان حکومت پهلوی سایه افکند. ماموران به روی تظاهر کنندگان آتش گشودند. با توپ و تانک به مردم حمله ور شدند. کشتار وحشیانه‌ای در تهران رخ داد و در بسیاری از خیابان‌ها پشته‌هایی از کشته شدگان بر جای ماند. عصر روز 15 خرداد خبر حکومت نظامی 50 روزه در پایتخت منتشر شد. 50 روز حکومت نظامی. اما روز 16 خرداد، یعنی همون فرداش، مردم توفنده‌تر از روز قبل به خیابان‌ها ریختند. شخص شاه دستور تیراندازی مستقیم به تظاهرکنندگان را صادر کرد، یعنی واقعاً گیر کرد. گفتم یک خامی کرد، یک اشتباهی کرد، دیگه نمیدونست چجوری جمعش کنه. دستور شلی که مستقیم توسط شخص شاه خیلی گافه بزرگه. بله، خلاصه به ضرب گلوله و آتیش سعی کردن اوضاع رو یه مقدار جمع جور کنن. اون طرف هم این قصه های ورامین که تو تلویزیون تو خاطرات و اینها میشنوید همینجا اتفاق میفته. اهالی پیشوا و ورامین نیز بعد از ظهر روز 15 خرداد به سمت تهران حرکت کردند. حوالی غروب با ماموران شهربانی در پل باقرآباد روبرو شدند. ماموران مردم بی‌دفاع را به رگبار بستند و جمعیت زیادی در آنجا به شهادت رسید. در شیراز هم خبر دستگیری امام اندکی دیرتر رسید، رسانه نبوده اما رسید. با انتشار این خبر آیت الله شیخ بهاءالدین محلاتی عالم بزرگ شهر روز 16 خرداد را عزای عمومی و تعطیل اعلام نمود. شب 16 خرداد ماموران به منزل آن عالم مجاهد هجوم بردند و پس از درهم کوبیدن مردمی که در آن شب محافظ جان ایشان بودند، او و تعدادی از علمای شیراز را دستگیر و روانه تهران نمودند. آیت الله دستقیب را نیز چند روز بعد دستگیر و به تهران فرستاد. خلاصه اوضاع کلاً به هم ریخت و دیگه فقط با تیر و گلوله اوضاع رو داشتن کنترل میکردن. این از این طرف. خب مردم ریختن توی خیابونها و فضا رو به هم ریختن، اونا هم که شروع کردن به کشتار. اینجا همه منتظرن ببینن خب علما چه کردن. علما حرکت بسیار جالبی کردن و اون بحث مهاجرت به تهران. حرکت بسیار سنگینی بود، حرکت بسیار بزرگی بود، حرکت بسیار شجاعانه‌ای بود تو اون شرایط و حرکت بسیار اثرگذاری هم بود. بله، اینم یادم رفت بگم، امامو که بازداشت کردن 17 خرداد اسدالله علم، میگم دیگه اینا همه سادگیه دیگه، یعنی سادگی که نفهمی. اسدالله علم مصاحبه کرد، گفت دستگیر شدگان در دست ما گرفتارند، دادگاه صحرایی تشکیل میدهیم و آنها رو محاکمه و اعدام میکنیم. این رو هم اعلام کرد. علما جمع شدن گفتن که خب چه کار کنیم چه کار نکنیم، قرار بر مهاجرت گذاشتن. اولا یه سری اطلاعیه ها و اعلامیه ها منتشر شد، اعلامیه های زیادی رو بزرگان دادن، این اسمها رو داشته باشید، آیات عظام حکیم، همون شاهرودی که دیروز گفتیم، خویی، مرعشی نجفی، گلپایگانی، میلانی و خانساری از مراجعی بودند که اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مهمی صادر کردند. همه نگران بودند، اما در این بین مرحوم آیت الله مرعشی نجفی بیش از بقیه جوش میخوره. یعنی شما متن اعلامیه های ایشون رو که نگاه میکنید و رفتارهاش، خیلی ایشون مضطرب میشه برای امام. الان این قسمتش رو ببینید، این مال پیام آیت مرعشی نجفیه: ملت شرافتمند مبادا از حرارت شماها کاسته شود، مبادا از پشتیبانی مراجع عظام دریغی داشته باشید. آخه بحث رسانه خب مهمه دیگه، یعنی یه اتفاقی بیفته بره تو بایکوت خبری. اتفاق هم 15 خرداد افتاده، 15 خرداد هم در آستانه تعطیلی حوزه هاست، طبیعتاً دیگه طلبه هم پخش میشن، اون تشکل به هم میخوره، مردم هم ممکن بود برن کم کم سر خونه زندگی و این قصه فراموش بشه، امام هم معلوم نیست چه بلایی سرش میاد. لذا میگه مبادا حرارت شما کم بشه. خون ما رنگین تر از خون برادر عزیزمان حضرت آیت الله العظما آقای خمینی نیست. اللهم صل علی محمد. تعبیر عظما رو من کمتر دیدم مرجعی برای مرجع دیگری به کار برده باشه، الا اینجا که آقای مرعشی برای امام به کار برده. و مادامی که ایشان را صحیح و سالم به دست ما ندهند، دست از اقدام بر نمی داریم و تا آخرین قطره خون خود از حریم اسلام و قرآن دفاع خواهیم کرد. اگر یک مو از سر آن عزیزمان کم شود، دست به اقدامات دامن داری زده و انشاءالله تعالی نخواهیم گذاشت موی از سرشان کم شود. بعد قرار می زنن بر مهاجرت. حدود 31 نفر از مراجع و علمای شهرستان ها میان برای مهاجرت. کیا میان؟ ببینید تراز کار رو. آیات عظام مرعشی نجفی، خود ایشون که خب از مرجع تعلیم، میلانی، مرحوم آیت الله میلانی از مشهد. حالا این رو تو پاورقیش زدیم که آیت الله میلانی هنگام عزیمت به تهران در میانه راه به وسیله ماموران ساواک برگردانده شد، ولی در فرصتی دیگر دوباره خود را به تهران رساند. خلاصه آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله میلانی، علامه طباطبایی، شیخ مرتضی حائری یزدی، شیخ مجتبی قزوینی، ملا علی همدانی و بزرگان دیگه، خیلی ها خلاصه اومدن و در اون اجتماع شرکت کردن. بله. و در میان استقبال علما و مردم تهران در پایتخت تحسن نمودن. در همان ایام با توجه به تهدید رژیم مبنی بر محاکمه و اعدام امام، برخی از مراجع از جمله آیات عظام مرعشی نجفی و میلانی با تأیید مرجعیت امام مانع محاکمه ایشان شدند، چرا که مطابق قانون آن زمان مراجع تقلید را نمیشد محاکمه کرد. اومدن مرجعیت امام رو هم اعلام کردند. خب پس از اون طرف مردم تو کوچه و خیابون ریختن، از این طرف هم علما اومدن تهران، اما شرایط رو توجه داشته باشید. اومدن تهران، خب حالا کجا برن؟ کجا مستقر بشن؟ تا کی وایسن؟ یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته، تهش چی میشه؟ از اون ور فشار رژیم و تحرکاتی که ماموران ساواک میکنن، اینها کار رو خب خیلی سخت میکنه. اعلامیه‌های شدید اللحن مراجع و تجمع علما در تهران از یک سو و اعتراضات فزاینده مردم از سوی دیگر رژیم را به شدت تحت فشار قرار داد، اما هنوز از محل نگهداری امام و سلامتی ایشان خبری در دست نبود. تا اینکه علما میگن آقا اصلا بفهمیم امام کجاست، زنده هست هنوز نیست، چه بلایی سرش اومده. قرار میذارن مرحوم آیت الله اسد احمد خانساری که دیروزی اشاره به ایشون کردیم از ارکان تهران بود، ایشون به نمایندگی بره امام ببینه که خیالا راحت بشه که امام زنده است. آیت الله اسد احمد خانساری در تاریخ 23 خرداد 42 در یک پادگان نظامی واقع در سراح زندان در حضور چند مأمور امنیتی با امام ملاقات کرد و خبر سلامتی امام به گوش همگان رسید. در تاریخ 4 تیر 42، یعنی حدود 19 روز بعد از بازداشت، امام را به پادگان اشرت آباد منتقل کردند. خب رژیم شاه با مشاهده موج اعتراضات در 29 تیر 42 اکثر علما و وعاظی که همزمان با امام دستگیر شده بودند از جمله حجت الاسلام فلسفی را آزاد کرد. اونایی که گفتیم شب 15 خرداد صحبت کرده بودن رفتن زندان شعبانی، اونا را آزاد کرد. در نهایت موج اعتراضات سبب شد که بعد از ظهر روز 11 مرداد 42 امام را از زندان آزاد کنند و ابتدا در خانه‌ای در داوودیه و چند روز بعد یعنی شامگاه 15 مرداد در قیطریه تهران تحت مراقبت شدید قرار دهند. اگر ما یه خورده فرصت بیشتری داشتیم بعضی از تصاویر رو با ویدیو پروژکتور نشون میدادیم خیلی خوب بود. مثلا اون عکسی که اینجا آوردیم، حالا نمیبینید، امام کنار حوض نشستن، این عکسی که توی همون قیطریه در ایام حصر خانگی حضرت امام گرفته شده و به تعبیر خود امام حبس به حصر تبدیل شد. خبر آزادی نسبی امام در مطبوعات و رسانه ها منعکس شد. مراجع، علمای مهاجر، گروه های مختلف مردم دسته دسته به دیدن امام رفتن و امام که تا آن زمان از اخبار بیرون از زندان بیخبر بود، امام رو گرفته بودن، امام مطلع نشد که سر دستگیری ایشون چقدر خون ریخته شد و چه خلاصه حوادث تلخی در قم و تهران و شیراز و جاهای دیگه اتفاق افتاد. تازه تو اون ملاقات ها امام آرام آرام مطلع شد. یکی از کارهای نمایشی که رژیم شاه برای یه خورده آروم کردن افکار عمومی و گرفتن انرژی مبارزین انجام داد این بود، اسدالله علم که طرح انجمنهای ایالتی و ولایتی، رفراندوم انقلاب سفید، حمله به مدرسه فیضیه، دستگیری امام و سایر علما و کشتار خونین 15 خرداد در زمان نخست وزیری او صورت گرفت، در تاریخ 17 اسفند 42 برکنار شد. اینو گذاشت کنار که مثلا آقا ما داریم کوتاه میاییم و داریم همراهی میکنیم و فلان. و حسن علی منصور نخست وزیر ایران شد. بعد از اعلام نخست وزیری منصور، آیت الله خویی در تاریخ 18-12-42 در تلگرامی به نخست وزیر جدید، هنوز امام در حصر ها، هنوز در همون قیطری است، که 18-12-42 یعنی تقریبا 9 ماه از بازداشت امام داره میگذره. بله، آیت الله خویی در تلگرامی به نخست وزیر جدید او را از ادامه راه دولت گذشته برحذر داشت و لغو قوانین مخالف اسلام را از او خواست و آزادی امام خمینی را از او خواستار شد. فضلا و مدرسین حوزه علمیه قم هم در تلگرامی به منصور همین مسائل را مورد تاکید قرار دادند. این تلگرام با امضای 48 نفر از فضلای حوزه از جمله حضرات آیات، دقت کنید اسما رو، ربانی شیرازی، سبحانی، مشکینی، شهید قدوسی، شهید مفتح، مکارم شیرازی، جوادی آملی، مصباح یزدی، شوبری زنجانی، خزعلی، هاشمی رفسنجانی، حسین نوری و فاضل لنکرانی امضا کرده بودند. اینهایی که میگن آقای مصباح کجا بود؟ اینجا بود. یکی از جهاش اینجاست. خب امام حدود 8 ماه در قیطریه محصور بود تا اینکه فشار علما و مردم موجب آزادی کامل امام در تاریخ 15 فروردین 43 گردید. خبر آزادی امام به سرعت در قم و سراسر کشور منتشر شد و جشن گرفتن و چراغونی. یعنی 9 ماه امام بازداشت موند و باز عکساش جالبه، اون عکسی که امام در کنار مرحوم آیت الله مرعشی نجفی و حاج آقا مصطفی نشسته، بالاشون هم پرچم ماننده و فرش بونم چیه، این عکس مال جشن های آزادی حضرت امام هست. خب این هم تا اینجا قصه 15 خرداد تمام میشه. یعنی 15 فروردین 43 امام آزاد شد. بعد خدمتون عرض کنم که ولی خب امام آروم و قرار نداره. بعد از آزادی اعلام کرد اگر خمینی را دار بزنن تفاهم نخواهد کرد. دوباره این همونه، خیال نکنین 9 ماه بردین بازداشت مثلا اتفاقی افتاد. این تا اینجا. پس این قائله انقلاب سفید، جریان 15 خرداد، قبلش هم حمله مدرسه فیضیه، تا این نقطه تمام میشه که 15 فروردین 43. یه صلوات بفرستید. میایم میرسیم به سومین مرحله قیام که احیای قیام علیه، احیای رژیم کاپیتولاسیون هست. یه جمله از امام اینجا نوشتم جالبه، مال 21 فروردین 43، یعنی 6 روز بعد از آزادیشون، هم روحیه امام رو نشون میده هم خط مشی حوزه ها و علما رو نشون میده که این باید باشه. والله اسلام تمامش سیاست است. اینو امام میگه که آداب و صلات داره، سر و صلات داره، اون مصباح الهدایشه، اون اربعین حدیثشه، اون شرح جنود عقل و جهلشه، یک شخصیت کامل عرفانیه. اما میگه والله اسلام تمامش سیاست است. من از آن آخوندها نیستم که در اینجا بنشینم و تسبیح دست بگیرم. من پاپ نیستم که فقط روزهای یک شنبه مراسمی انجام دهم و بقیه اوقات برای خودم سلطانی باشم و به امور دیگر کاری نداشته باشم. خب، تصویب قانون کاپیتولاسیون در مجلس چه تاریخی؟ 21 مهر 1343. اول اینا یه توضیحی بدیم. بله، امام بعد از اینکه آزاد شد و میاد قم، جشن آزادیشو میگیرن و علما خوشحال میشن و اینا، ولی امام اینجور نیستش که خب الحمدلله حل شد برگشتیم. امام عصبانیه همچنان. امام یا اسلام در خطره، ما باید خلاصه یه حرکتی کنیم. لذا اون یه نمونه بود از صحبتشون که خوندم، باز یه نمونه دیگه از صحبتاشون. 26 فروردین 43 میگن که ملت اسلام دیگر بیدار شد، دیگر نمی نشیند. اگر خمینی هم با شما سازش کند، ملت اسلام با شما سازش نمی کند. اشتباه نکنید، ما به همان سنگری که بودیم هستیم. با تمام تصویب نامه های مخالف اسلام که گذشته است مخالفیم، با تمام زورگویی ها مخالفیم، با تمام فشارهایی که بر ملت می آید مخالفیم. یک نکته ای رو اینجا باز از امام من یادداشت کردم، این هم برای اون زمان مهم بود، هم الان هم برای من و شما مهم. خوب دقت کنید، این جمله رو امام کی داره میگه؟ زمانی که به شدت، به لحاظ قواعد ظاهری داریم میگیم، به لحاظ قواعد ظاهری احتیاج داره به کمک و همراهی مراجع. تو اون شرایط حالا بعضی هم ممکن بود افق امام رو درک نکنن و نظرات دیگری داشته باشن. این سبب می شد که بین بچه های تندوتیز، طلبه های تندوتیزی که به امام ارادت داشتن، گاهی فضاهای تندی علیه بعضی علما و مراجع شکل می گرفت. امام نسبت به این یه واکنشی نشون داده که میگم برای امروز من و شما هم درسه. آقایان متوجه باشید، خطاب به اهل علمه، آقایان متوجه باشید، اگر شطر کلمه ای به یک نفر از مراجع اسلام شطر کلمه اهانت بکند، کسی به یک نفر از مراجع اسلام بین او و خدای تبارک و تعالی ولایت منقطع می شود. این خیلی مهمه. یک کسی تو اون شرایط اما اجازه نمیده. یکی از آقایونی که با حضرت امام بود، این آقای سید حمید روحانی، ایشون میگفتش که در نجف و فضا علیه امام خیلی تند و تنگ شده بود. میگفت یه موقعی عده‌ای از فضلا رفتیم خدمتشون، گفتیم آقا ما چی کار کنیم در دفاع از شما. ایشون گفتش که علیس الله به کافن عبده، اگر شماها خیلی غیرت دارید برید از اسلام دفاع کنید، نگران من نباشید. این در واقع تبلور اون جهاد با نفس، تبلور اون سر و صلات، تبلور اون اربعین حدیث در صحنه عمل هست. خب بله، سالگرد قیام 15 خرداد گرفتن در سال 43 و اعلامیه منتشر کردن، مراسم گرفتن و چه و چه، تا میرسیم به این قصه کاپیتولاسیون. طرح ذلتبار مسئولیت مستشاران امریکایی موسوم به کاپیتولاسیون در 3 مرداد 43 به تصویب مجلس سنا رسید و در 21 مهر ماه همان سال در مجلس شورای ملی تصویب شد و علی‌رغم تلاش رژیم مبنی بر عدم انتشار خبر این مصوبه، از امام می‌ترسیدن، می‌گفتن یه موقع این سید نفهمه، خبر این مصوبه اوایل آبان ماه به قم و مراجع تقلید رسید. طبق روال نفرت آور رژیم باید شهرها برای روز 4 آبان که سال روز تولد شاه بود آذین بندی می شد و برنامه های جشن و شادی برگزار می شد. می توان گفت در آن زمان تهدیدها و اعمال وحشیانه رژیم بر موضع گیری برخی از مراجع و علما تأثیر گذاشت. بالاخره ببینید آقا، گفتم بریم سال 42، رو میکنن، دارم زبان حال میگم، رو میکنن به امام آقا نمیبینی نمیشه کاری کرد؟ این همه اون دفعه سرصدا کردی، داد بیداد کردی، گرفتنت، بردن، بازداشت کردن، این همه هم جوان کشته شدن، آخرم هیچی به هیچی، ولشون کن، نمیشه با اینو در افتاد. این یه چیزی هستش که خیلی طبیعی به ذهن میرسه و اگر من و شما از سال 95 خودمون یک حرکت تاریخی کنیم بریم سال 42-43، ای بسا ما هم ببینیم که ما هم داریم همین حرف رو میزنیم که آقا ولش کن، با این که نمیشه در افتاد که. لذا از اینجا وقتی که کلن همیشه انقلاب ها حرکت ها طولانی میشه، رهبران تنها میشن، این همیشه قاعده است. از اینجا کم کم نسیم تنهایی داره برای امام وزیدن میگیره. اولش خیلی پرشور همه آمدن، ولی دیگه کم کم میگن بابا این سیدم دیگه کوتاه نمیاد دیگه، ولش کن. و این کار رو خیلی سخت میکنه. ولی جالبه که هر چی میگذره خلاصه امام محکم و محکم تر میشه. خب حالا این جریان کاپیتولاسیون چی بود؟ جریان کاپیتولاسیون این بود دیگه که مستشاران امریکایی در ایران مسئولیت دارن. اگر جنایتی هم کردن، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به جنایات اینها رو ندارن. مسئله بود به خود امریکا اعلام میشه، در امریکا باید دادگاه تشکیل بشه، مثلا این مستشار اونجا محاکمه بشه. حالا یا محاکمه بشه نشه، محکوم بشه نشه، فلان، اون یه بحثه است. ولی دادگاه‌های ایران حق محاکمه اینها رو نداره. امام خمینی بعد از جلسه‌ای با برخی از علما و مراجع قم اعلام کرد در روز 4 آبان سخنرانی مهمی خواهم داشت. صبح روز 4 آبان فرا رسید، در حالی که جمعیت انبوهی، اینجا تو پاورقی زدیم که حدود 6000 نفر طبق گزارش ساواک، جمعیت انبوهی در بیت امام و خیابان‌های اطراف آماده شنیدن سخنان رهبر آگاه نهضت بودند. بله. بعد امام سخنرانیشو اینجوری شروع کرد. تاریخ سخنرانی امام 4 آبان 43 هست. 4 آبان 1343. اینم میزنیم فریادهای تاریخی امام. این همون سخنرانیه که همتون فرازهاشو شنیدید. ای علمای اسلام به داد اسلام رسید، ای علمای نجف به داد اسلام رسید، ای علمای قم به داد اسلام رسید، من اعلام خطر میکنم. بعد بغضش میگیره میگه رفت اسلام. اصلا غیرت و اون توحید امام عجیب غریبه، میگه رفت اسلام، چرا شما کاری نمیکنید؟ این همون سخنرانی. امام عرضم به حضور که با این جملات شروع میکنه. قلب من در فشار است، ایران دیگر عید ندارد، عید ایران را عزا کردند، عزا کردند و چراغانی کردند، عزا کردند و دست جمعی رقصیدند، ما را فروختند، استقلال ما را فروختند و باز هم چراغانی کردند و پایکوبی کردند. بعد شروع کردین قضیه کاپیتولاسیون رو تشریح کردن. اگر این مملکت اشغال امریکاست پس چرا اینقدر عربده میکشید؟ یعنی میگه وقتی که شما اینطور حکومت رو به اینا دادید، خب صافیت بگید که این حکومت در اشغال امریکاست، اینقدرم لاف استقلال نزنید. اگر این مملکت اشغال امریکاست پس چرا اینقدر عربده میکشید؟ پس چرا اینقدر دم از ترقی میزنید؟ اگر این مستشارها نوکر شما هستند پس چرا از اربابها بالاترشان میکنید؟ پس چرا از شاه بالاترشان میکنید؟ اگر نوکرن مثل سایر نوکرها با آنها عمل کنید. اگر کارمند شما هستند مثل سایر ملل که با کارمندانشان عمل میکنند شما هم عمل کنید. اگر مملکت ما اشغال امریکایی هاست پس بگویید، پس ما را بردارید بریزید بیرون از این مملکت. خدایا این همه خیانت کردند به مملکت، خدایا دولت به مملکت ما خیانت کرد، به اسلام خیانت کرد، به قرآن خیانت کرد، وکلای مجلس خیانت کردند. تمام گرفتاری ما از این امریکاست، تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است، اسرائیل هم از امریکاست، این وکلا هم از امریکا هستن، این وزرا هم از امریکا هستن، همه تعیین آنها هستن. اگر نیستن چرا نمی ایستن؟ چرا در مقابلش داد نمی زنن؟ یعنی سوالهای خیلی واضح و روشنی امام مطرح میکنه که به سادگی نمیشه جواب داد. وکلای مجلس شورا آنهایی که رأی دادند خیانت کردند به این مملکت. اینها وکیل نیستند. دنیا بداند اینها وکیل ایران نیستند. اگر هم بودند من عزلشان کردم. از وکالت معزولند. با جایگاه ولایت فقیهی داره میگه. و خلاصه این سخنرانی های تند و تیز. ای سران اسلام به داد اسلام برسید، ای علمای نجف به داد اسلام برسید، ای علمای قم به داد اسلام برسید، رفت اسلام. خب چنان که پیش بینی میشد رژیم شاه در قبال این مواضع محکم امام به اقدام خطرناکی دست زد. شب 13 آبان 43 بیت امام به محاصره کماندوها و مأموران رژیم درآمد. مأموران از دیوار بالا رفته و وارد منزل امام شدند. امام که در آن هنگام مشغول تهجد بود با اطلاع از هجوم مأموران لباس رسمی خود را به تن کرد و با سیمای ملکوتی بیرون آمد. بلافاصله مأموران امام را محاصره کرده و در همان سیاهی شب به فرودگاه مهرآباد بردند. دیدن اینو اصلا نمیشه نگرداش. هواپیما در فرودگاه آماده بود و پاسپورتی را که مدتها قبل برای امام تهیه شده بود همانجا به امام دادن و بدین ترتیب روح ملت ایران را از بدن جدا کرده و امام را به ترکیه بردند. ابتدا امام را به آنکارا و بعد از چند روز در 21 آبان به بورسا در 460 کیلومتری غرب آنکارا منتقل کرد. اینها رو هم یادداشت کنید براتون خوبه. خب پس تبعید امام به ترکیه در 13 آبان 1343. اوضاعی شد خلاصه. تجربه قیام علما و مردم در جریان 15 خرداد 42 که در پی دستگیری امام رخ داد سبب شد که این بار همزمان با دستگیری و تبعید امام منازل علما و فضلای قم توسط ماموران امنیتی رژیم محاصره شود. توجه کردین؟ چون اون سری ریختن خونه علما، مردم تحصن کردن، سخنرانی شد، اوضاع به هم ریخت، اینا از قبل رفتن خونه علما رو هم همزمان محاصره کردن. مرحوم آیت الله جناب مصطفی خمینی فرزند ارشد امام اول صبح از منزل خارج شد و به منزل برخی از علما رفت. هنگامی که جناب مصطفی وارد منزل آیت الله مرعشی شد، ماموران از دیوار بالا رفته وارد بیت آیت الله مرعشی شدند. اینا حواستون باشه، بیت مراجع در تاریخ ایران امنیت داشت، مسئولیت داشت. در دوره قاجار هم همینطور بود، وقتی کسی مشکل پیدا می‌کرد میرفت بیت مراجع متحسن میشد، ولی دیگه اوضاع همه چی به هم ریخت. بله، از دیوار بالا رفتن وارد بیت آیت الله مرعشی شدن و علارغم مقاومت آیت الله مرعشی، یعنی دیگه قصه فیزیکی شد، خدای مرعشی پیرمرد بلند شده و جلوشون رو بگیره، بله، حاج آقا مصطفی رو هم دستگیر کردن. حاج آقا مصطفی رو هم بشنوید این تیکش رو. حاج آقا مصطفی پس از دستگیری به تهران منتقل و در زندان قزلقلعه زندانی شد تا اینکه در 8 دی 43 پس از تحمل 55 روز حبس وارد قم شد و 5 روز بعد، یعنی در 13 دی به ترکیه تبعید شد و به امام ملحق شد. 13 دی هم حاج آقا مصطفی رو فرستادن پیش امام. آیت الله مرعشی این واقعه تلخ را در اولین اعلامیه که به مناسبت تبعید امام منتشر کرد این گونه بازگو نمود. پس از گرفتاری معظم الله، این متن آیه مرعشی در مورد امام، آقازاده محترمشان را که با قلبی غمناک و دلی شکسته به منزل حقیر آمده بود، مأمورین در روز روشن از بام خانه ریختند و بی‌شرمانه ایشان را نیز بردند و مقاومت و اصرار من با خشونت مأمورین مواجه گردید. در صورتی که این رفتار جائرانه بر خلاف موازین شرع مقدس اسلام و قانون خودشان می باشد، زیرا که منازل مراجع تا کنون مسئولیت داشته. خب جو پلیسی خیلی شدید شد. علارغم جو پلیسی شدیدی که بر فضای عمومی کشور سایه افکن، علما، مردم، گروه‌های مختلف سیاسی برای بازگرداندن امام تلاش‌هایی کردند. مراجع و علما درس‌های حوزه‌های علمیه را به مدت 20 روز تعطیل کردند. ائمه جماعت در بسیاری از شهرها از برگزاری نماز جماعت خودداری کردند. دوباره کاری که دیروزم گفتیم تکرار میشه. اما خوب دقت کنید، اینجاها گرد قربت داره میاد. اما چنان که اشاره شد، این تلاش ها در حد قیام 15 خرداد 42 نبود. در این مرحله از نهضت میتوان گفت آیت الله مرعشی نجفی ساکن قم و آیت الله میلانی ساکن مشهد که هر دو از مراجع صاحب نام بودند، بیش از علمای دیگر با نهضت امام همراهی داشتند، هرچند که دیگران هم به تناسب توان و تشخیص خود تلاش‌هایی داشتند. یعنی می‌دونید کار خیلی سخت شد. درس‌ها رو تعطیل کردن. خب امام فرستادن ترکیه. علما درس‌ها رو تعطیل کرد. بعد از 20 روز علما گفتن خب چیکار کنیم؟ درس‌ها تا کی تعطیل باشه؟ درس‌ها رو شروع کنیم. چاره‌ای هم نیست. گفتم ماها اینجا نباید لسان ملامت داشته باشیم. چاره ای نیست. چی کار کنن؟ تا کی درس تعطیل باشه؟ اینا که بر نمیگردونن که. درس ها آرام آرام شروع شد. نماز جماعت ها شروع شد. همه چی کم کم داره برمیگره سر جاش. فقط امام نیست. امام رو فرستادن ترکیه. بله. بعد از انتشار خبر دستگیری امام در شرایطی که هنوز محل تبعید امام مشخص نبود، آیت الله مرشی و آیت الله میلانی در اعلامیه‌های جداگانه‌ای حمایت خود را از امام اعلام کردند. آیت الله مرشی بیانیه داده، بیانیه بسیار تکان دهنده است. آیت الله گلپایگانی طی سخنانی در مسجد اعظم قم، در حالی که اشک از چشمانش جاری بود، مصیبت تبعید امام را به محضر امام عصر ارواحنا فدا تسلیت گفت و ضمن اعلام حمایت از امام با اشاره به اینکه تندروی برخی از دوستان اهل بیت موجب سختگیری بیشتر حکومت ها شد و مشکلات اهل بیت را بیشتر کرد، عموم طلاب و علما و مؤمنان را به پرهیز از رفتارهای احساسی و نسنجیده ای که موجب فزونی مشکلات می شود دعوت کرد. و بعد هم دیگه خب درس رو به طور طبیعی شروع کرد. یعنی متأثر بودن، اشک ریختن، اما گفتن دیگه آقا چاره نیست، باید درس رو شروع کنیم. و حتی یه هشداری هم میدن نسبت به تندروی. بله، خیلی تو این مرحله جریان کاپیتولاسیون که امام تبعید میشه به ترکیه، خیلی دیگه تلخ میشه قصه. من هی دارم به این نتیجه میرسم که بعد ویدیو پروژکتور رو را بندازیم حالا جلسه بعدی که بیام خدمتتون، چون این عکس ها حیفه. اون عکس هایی که امام با کد داره، اینها توی استانبول و ترکیه و اینها هستش، اینها نمایش داده بشه خوبه. امام که رفت ترکیه، نامه آیت الله میلانی بسیار زیباست به مرحوم امام. این عباراتش رو به ذهنتون بسپرید. ایشون میگه خوشا به سعادت آن سرزمینی که حضرت عالی در آن تشریف دارید. این جمله آیت الله میلانیه که گفتیم هم در فقاهتش خیلی در اوجه، هم در جهات معنوی خیلی مهمه و خیلی شخصیت بزرگیه. بله، خوشا به سعادت آن سرزمینی که حضرت عالی در آن تشریف دارید. قلوب همه مردم با ایمان متوجه شما است، فانه تعالی جعل افئده من الناس تهوی الیک. و همگی برای نصرت و تأیید شما که لسان ناطق همه مجامع روحانی و دینی هستید و گفته شما کلام حق و حقیقت است، دعا می نمایند. مأخذش رو هم اگر خواستید ببینید، کتاب اسناد انقلاب اسلامی جلد 1 صفحه 212. علما گفتن که خب آقا بالاخره چی شد این سید؟ کجا رفت؟ کجا بردن؟ گفتن آقا فرستادیمش ترکیه. گفتن از کجا باور کنیم؟ چجوری مطمئن بشیم؟ خیالمون راحت بشه که ایشون زنده هست، این حرفایی که شما میزنید درسته؟ قرار شد که نماینده بفرستن بره امام رو در ترکیه ببینه. مثل مرحله قبل که امام بازداشت بود، مرحوم آیت الله سید احمد خونساری رفت دید، این بار هم یه همچین صحبتی شد. لذا در چند مرحله نمایندگانی از سوی علمای ایران با امام در ترکیه ملاقات کردند. تا از وضعیت امام با خبر شده و خبر آن را به علما و مردم ایران برسانند. نخستین بار داماد آیت الله سید احمد خانساری از سوی علمای تهران در تاریخ 29 آذر 43 به استانبول رفت و فردای اون روز تحت کنترل شدید ماموران امنیتی با امام دیدار کرد. امام رو برای ملاقات اون موقع از بورسا آوردن استانبول و این ملاقات انجام شد، دوباره برگردوندن بورسا. در دی ماه 43 فرزند آیت الله مرشی نجفی به ترکیه رفت و با امام دیدار کرد. 5 ماه بعد فرزند آیت الله گلپایگانی و یکی دیگر از روحانیان از سوی آیت الله گلپایگانی در تاریخ 22 خرداد 44 هنگامی که حاج آقا مصطفی هم در کنار امام بود با امام دیدار کردند، در حالی که امام به اجبار ماموران لباس رسمی روحانیت را از تن درآورده بود. اینجا تو پاورقی زدیم، طبق نقل حاج آقا مصطفی هنگامی که نمایندگان آیت الله گلپایگانی امام را در لباس محلی روحانیان ترکیه دیدند، به قدری متاثر شدند که یکی از ایشان با صدای بلند گریست. خیلی تلخ بود. و خدمتون عرض کنم که تو همین ایام حالا ایران در تب و تاب و خون دل و گریه و ماتم، امام هم تو اون شرایط که حاج آقا مصطفی میگه وقتی من رفتم ترکیه اگر دیرتر میرسیدم شاید امام در اثر گرسنگی و وضعیت ناجور غذایی از پا در میامد. وضعیت امام رو حاج آقا مصطفی خیلی بد گزارش میکنه. اما جالبه، حالا اون روحیات عرفانی، نامه هایی که از امام به همسرش هست، به خانوادش هست، برید نگاه کنید که دیالا فرصتش نیست اینجا بگیم. میگه من اینجا خیلی خوبم، خیلی خوشم، خوش میگذره، اومدیم یه کشور دیگر هم داریم ببینیم. بعد میگه که اون کتاب وسیلت و نجات حاسد ابوالحسن اصفهانی هم برام بفرستید، من خود درس و بحثم اینجا شروع کنم. که میدونید کتاب تحریر الوسیله امام در همون ایام تبعید در ترکیه در واقع جمع و جور میشه، یعنی حواشی امام بوده بر وسیلت و نجات مرحوم حاسد ابوالحسن و اونجا امام شروع میکنه جمع آوری کردن و فقط پیغامی که به اینا میده هم یه هرچی کتاب فقهی میتونید برام بفرستید، من اینجا مشکلی ندارم، اوضاع خلوته و کاری نداریم، نشستیم سر درس و بحث. اما این خب یه روحیه عرفانی خیلی بالایی میخواد، شما رو پرت کردن اون کله و تازه تو شهرهای استراتژیک هم نیست، بورسا گفتیم 460 کیلومتری آنکاراست، یه دهاته، بردن اونجا میگه من خوبم، فقط کتاب بدید درس و بحثمو داشته باشم. بعد از 11 ماه یعنی در تاریخ 13 مهر 1344 امام منتقل میشن به عراق. انتقال امام به عراق هست، این در اثر فشارهای زیاد بود، هم مراجع نجف خیلی پیگیر بودن، این نماینده هایی که گفتیم برای دیدار رفتن از علمای ایران از نجف هم بود، منتها اونا موفق نشدن. مرحوم آقای حاسد عباس خاتم یزدی که اون موقع نجف بود، ایشون تو خاطراتش میگه یا آقای خویی، آقای حکیم، اینا مخصوصا نماینده فرستن ولی موفق نشدن. خلاصه خیلی فشار آورده شد به رژیم که امام رو از ترکیه خارج کنن. رژیم شاه هم گفت من دیگه ایشون رو نمیذارم برگرده ایران، گفتن خب بفرستیدش عراق، دیگه عراق که با شما کاری نداره. لذا در این تاریخ هستش که حضرت امام رو در 13 مهر 44 منتقل میکنم به عراق. امام وارد عراق که میشن اول میرن کربلا و از اونجا هم میرن نجف و نجف مستقر میشن، که حالا اونم دیگه بحث بعدی میتونه باشه، امام در تبعید که خودش ماجراهایی سنه دیگه. از اینجا بعد ما وارد اون فصل دوم بحث میشیم، مرحله قیام تموم میشه، مرحله روشنگری و بسترسازی شروع میشه که خودش در حدود، یعنی شما از سال 44 در نظر بگیرید تا سال 57 که انقلاب پیروز میشه 13 سال تقریبا این مرحله طول میکشه که در واقع مردم آماده بشه. یعنی نتیجه‌ای که در این مرحله قیام گرفته شد این بود که هنوز مردم آماده نیستن، این مردم احتیاج به کار دارن. خیلی حرکت شد، خیلی تلاش شد، خیلی سخنرانی های مهم شد، علما و مراجع انصافا اومدن پای کار، خونهای زیادی ریخته شد، اما اون اتفاقی که باید بیفته بالاخره آخرش نیفتاد. مخصوصا که گفتیم تو مرحله قیام امام علیه کاپیتولاسیون یه خورده هم گرد غربت رو سر و صورت امام پاشید، یعنی اون اول سر انجمن های ایالتی ولایتی بهتر اومدن، سر 15 خرداد خیلی خوب بود، اما اینجا دیگه کعنه دارن خسته میشن، یعنی میگم بابا نمیشه، این دیواره تو هی داری مش میزنی، این دیواره، این در باز بشو نیست، کم کم داره فروکش میکنه. لذا هستش که از این تاریخ به بعد که دیگه امام میره ترکیه، اولا کشور آرام میشه خورده و بعد فضلا و شاگردان امام شروع میکنن به کار فرهنگی کردن، که این مرحله مهمیه که حالا انشالله توفیق باشه باید بیایم بگیم. بسیاری از مجلات تو این دوره منتشر شد، بسیاری از مقالات، سخنرانی ها و اتفاقاتی که هست مال این دوره است، خود حضرت امام بحث ولایت فقیهشون تو این دوره است که حالا انشالله عمری باشه خدمتون عرض میکنم. فردا من توفیق ندارم که خدمتون باشم، انشالله جلسه بعدمون باشه برای روز چهارشنبه ساعت 10 صبح، نثار ارواح مطهر همه علما و شهدای خط تشیع به ویژه امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی صلوات بفرستید.